سامانه آموزش مجازی مبشران.
با تعریف اولیه ما از تری، خشکی، گرمی و سردی میخوام ترکیب این قصه رو توی بدن انسان یه تحلیل اولیه‌ای بکنیم تا ببینیم به چه صورتی میشه. چون انسان هم نیازمند تریه، یعنی همون آب، هم نیازمند خشکیه، یعنی دیگر مواد موجود در خلقت، حالا با تناسبای کم و زیادی که مجموعه این دیگر عناصر گفتیم مثلا 1/3 بدن آدم رو تشکیل میده، ولی اون آب چند سوم؟ 2/3 بدن آب انسان رو تشکیل میده. و نیازمند حرارت هم برای ادامه حیات هستیم. اگه حرارت نباشد انسان چی میکنه؟ میمیره. اگه حرارت نباشه انسان میمیره. دمای بدن من و شما چند درجه است؟ 37 درجه. یعنی ما حرارت داره بدنمون و این حرارت شرط حیاتمونه. یه نفر وقتی که میمیره اولین اتفاقی که میفته چیه؟ حرارت بدنش کاهش پیدا میکنه و دومین اتفاق بدنش خشک میشه. خوب دقت بکنید، انسان که میمیره اول حرارتش از دست میده و رطوبتش، یعنی آبش میره حرارتش هم میره. خوب دقت بکنید. پس تفاوت مرده و زنده در چیه؟ در وجود آب و حرارت. حالا شما میگی یعنی ماده خشک توی حیات مؤثر نیست؟ میگم بابا ماده خشک هم مؤثره، ولی اون مرده یه شباهتی ما مادره که مرده یه این ماده خشک رو هم دارد، ولی نه اینکه آدم زنده ماده خشک نیاز ندارد. همه ما احتیاج به ماده خشک هم هستیم، ولی شرط حیات یعنی تفاوت بین حیات و ممات چیه؟ این حرارت و رطوبت. خیلی جالبه، خیلی جالبه. آیه ای در قرآن داریم که چی میفرمان؟ میفرمان که و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. میاد از کی میپرسه؟ میاد از آقای امام صادق در مورد تفسیر این آیه میپرسه. بعد آقای امام صادق خیلی قشنگ تفسیر میکنن این آیه رو، میان که خدمت شما عرضم این تسقط من ورقت منظور نوزادانی هن که سخت میشن، ولا حبت فی ظلمات الارض منظور تاریکی زمین، همون تاریکی رحم های انسان هاست، رحم های زنان است در واقع. و دانه‌ای که اینجا متولد میشه منظور این نوزادیه که به بار میشینه. ولا رطب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. یعنی چه؟ میان رطب نشان دهنده انسان های زنده، زندگی و حیات است، و یا بز نشان دهنده یه مردگان و خدمت شما ممات است. دقت میفهم؟ یعنی مصداق تری رو به زنده بودم و مصداق مرگ رو به چی ربط دادم؟ به مرده بودن. که خب این مثلا توی آیات دیگه هم بهش اشاره شده، مثل قصه یه این که پرتکرار توی قرآن که چی میفرمان؟ میگه که و جعلنا من الماء کل شیء حی، و در واقع ما و جعلنا من الماء کل شیء حی، در واقع ما هر موجود زنده ای رو از چی آفریدیم؟ از آب آفریدیم. در مورد هوا هم هست که توی توحید مفضل آقا امام صادق میفرمایند که این هوا زندگی بخشه و اگه این هوا نباشه زندگی اتفاق نمیفته. چون اگه این هوا نباشه چی اتفاق نمیفته؟ فرایند سوخت و ساز اتفاق نمیفته، یعنی تولید حرارت اتفاق نمیفته، و در واقع حیات انسان به هوا هم هست و حیات هر موجود زنده‌ای به هوا هست. خب پس ما ملقمه و تشکیل شده ایم از یک ماده خشک و تری که با هم دیگه ممزوج شده و حرارت هم دارد. حالا من بحثم از اینجا شروع میکنم. اصلا امزاج و ترکیب و پخت ماده تر و ماده یابس یا در اصطلاح آب و خاک بدون حرارت امکان پذیر هست یا نه؟ از بچه های شیمی بپرسیم. در دمای 0 کلوین شکر در آب حل میشه؟ میگو اصلا در دمای 0 کلوین اصلا آب هم خودش منجمده، چه شکلی میخواد با شکر ترکیب بشه؟ درست میگم؟ پس در سرمایه مطلق ما هیچ ترکیبی رو نداریم. ترکیب کجا اتفاق میفته؟ ذیل حرارت. من یه مثال آشپزخونه ای بزنم تا خانوما بیشتر بیان تو بحث ما. شربتی رو درست بکنم، یه مربایی رو درست بکنم، خوبه؟ یه شکر و آبی رو با هم قاطی بکنم، یه شهدی رو اینجا تولید بکنم. این شهد منهای حرارت اتفاق میفته یا نه؟ یعنی من همینطور یه دیگ بذارم اینجا توش پر آب باشه، شکر رو بریزم توش، این تبدیل به شهد میشه؟ احتیاج به چی داره؟ احتیاج به حرارت داره. تا حرارت نباشد این شهد تولید نمیشه، این مربا تولید نمیشه. گفتم چه بسا حتی در دماغای پایین تر، وقتی که ما مثلا دمای منهای مثلا 10 درجه میریم، به واسطه یخ زدن آب دی اصلا این یخ با شکر اصلا ترکیب هم نمیشه، حتی حل هم اتفاق نمیفته. این ترکیب، ترکیب خدمت شما عارضم، تولید یک ماده جدید هم نیست، در حد انحلال شکر در آبه، نه در حد مثلا سوختن چوب که دو گفتیم تبدیل بشه به مونوکسید کربن و دیوکسید کربن و خود کربن. پس این حرارت ضرورت داره. حالا من این حرارت رو میخوام مثال بزنم در ترکیب آب و خاک. تا حالا ما آب و خاک رو جدا بحث کردیم، حرارت هم جدا بحث کردیم، حالا میخوام اینو در ترکیب هم ببینیم. خوب دقت بکنیم، من یه ماده راتبی دارم به نام آب، این آب، یه شیء خشکی دارم به نام بذر گیاه. چرا بذر گیاه خشکه؟ بذره گیاه ما معمولا چیه؟ دانه های روغنی هستن، درسته؟ خشکن. خوب دقت بکنی، این بذره خشک تا وقتی که بهش آب نرسه جوونه میزنه یا جوونه نمیزنه؟ مسئلت جوونه نمیزنه دیگه، خانوم های خونه بهتر از من میدونن. کی بذره جوونه میزنه؟ شب عیدی که میخوان سبز درست بکنن. چرا جوونه می عدس که توی خدمت شما آدم کابینته توی خونه هست، چرا این عدس اون موقع سبز نمیشه؟ ولی وقتی که من میارمش توی سینی سبز میچینمش، این عدس و ماش و گندم سبز میشه، چون به چی رسید؟ آب بهش رسید. حالا سوال، من این بذر رو توی زمستون توی هوای بیرون از اتاق میتونم سبزش بکنم؟ نمیشه دیگه، حرارت میخواد، گرمای هوا میخواد، تا گرما نباشد این بذر سبز نمیشه. خوب دقت بکنید، تا گرم کشاورزا وقتی که میخوان یه بذری رو سبز بکنن چیکار میکنن؟ بستر خاکشون رو با ریختن کود حیوانی در اصطلاح گرم میکنن. کودهای حیوانی فرایندهای هوازی و غیر هوازی دارن که این باکتریا توش رشد میکنه، این باکتریا که رشد میکنه حرارتی ایجاد میکنه، حرارت بستر خاکا چیکار میکنه؟ گرم میکنه. این بستر خاک که گرم شد بذر جوونه میزنه، حرارت آفتاب که اومد این بذر جوونه میزنه. خوب دقت کردیم؟ مثل مثال همون دیگه شکر و آب ما که تا وقتی حرارت نباشه این آب و خاک با هم ممزوج نمیشه. حالا آب به این بذر رسید، این جوونه میزنه، رشد پیدا، رشد این گیاه یعنی چه؟ یعنی ممزوج شدن آب و خاک. این آب و خاک داره ذیل حرارت با هم دیگه چی میشه؟ ممزوج میشه و از حرارت داره استفاده میکنه. چه شکلی از حرارت استفاده میکنه؟ از فعالیت فتوسنتز خودش. فعالیت فتوسنتز چیه؟ دوره دوره همون فراینده سوخت و سازه، همون فراینده سوخت و سازه. از حرارت اولیه یه نور خورشید استفاده میکنه به عنوان حرارت اولیه. ماده خشک هست، هوا هم هست، میسوزد، حرارت تولید میکند، میسازد، میسوزد به واسطه ماده خشک اولیه، حرارت اولیه و هوا، و میسازد اندام گیاه رو میسازد. این گیاه چی میکنه؟ رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه. چیه چی داره با هم قاطی میشه؟ آب و خاک. خانم های خونه بهتر از من میدونن، من اگه یک گیاه آپارتمانی داشته باشم یه قسمتش قلمه بخوام بزنم توی آب مقطر، قلمه من نمیگیره، ولی توی آب قوم و اصفهان و تهران میگیره. چرا؟ چون این آب توش املاح هم وجود داره. املاح یعنی چه؟ یعنی همون ماده خشک، یعنی همون دیگر عناصر، همون دیگر ترکیبات شیمیایی وجود داره. پس منهای این دیگر ترکیبات شیمیایی و عناصری که ما اسم کلش رو میذاریم خاک، گیاه رشد نمیکنه. خوب دقت کردین؟ پس رشد گیاه هم ماده خشک میخواد، هم ماده تر میخواد، ذیل حرارت. حرارت یه جا حرارت اولیه باید باشه، ولی از یه جایی به بعدش تو خود گیاه داره این حرارت تولید میشه تو فعالیت فتوسنتز، یعنی هوای با ماده خشک ذیل یک حرارت اولیه که نور خورشید باشه میسوزه و اندام گیاه رو میسازد میسوزد میسازد میسوزد میسازد. خوب دقت کردیم؟ حالا این گیاه به بلوغ خودش رسید، من اجازه دارم بخورمش یا نخورمش؟ میتونم بخورمش. آیه 141 سوره انعام چی میگه؟ کلوا من ثمرهی اذا اثمره، بخورید از میوه جات گیاه اون موقعی که رسید، به بلوغ خودش رسید. این گیاه من شد یه سیب، یه سیب خوشگل به من میده، درست شد؟ سیب یعنی چه؟ یعنی آب هست، خاک هست. میدونی سیب مثلا قدره 70-80% چیه؟ آبه. همین هاش تو یه ما 70% آبه، بقیه مواد مغذی رو هم داره، ذیل نور خورشید هم به پخت و نضج کامل رسیده. حالا من میتونم گاز بزنم بخورم، بدن منم 70% آب داره، 30% ماده خشک نیاز داره، 70% آب نیاز داره. این به صورت یک غذای کامل وارد بدنه من میشه، من قشنگ میجوامش میخورم، درست شد؟ خوبه. حالا یک گیاه دیگه داریم به نام نخود. این نخود رسیده به بلوغ خودش، رسیده به صورت کامل، اما این بلوغش وقتی من به صورت بالغ نگاهش میکنم دانش خشکه. حبوبات ما چیه معمولا؟ خشکه. حبوبات که میگم شما آم بگیرید، گندم هم بیارین جزوش، برنج هم بیارین جزوش، ماش هم بیارین جزوش. حالا این نخود، نخود خام خشکو من میتونم بخورم یا نه؟ نمیتونم بخورم دیگه، چون آب نداره، بدن من نیازمنده این آب است. اینا چیکارش میکنم؟ میریزمش تو دیگه آب. حالا نخودا که ریختم تو دیگه آب میتونم بخورم؟ بازم نمیتونم بخورم، حرارت میخواد، باید بپزمش دور زیر حرارت این آب و خاک، یعنی این آب و این نخود دوره با هم چیکار میکنم؟ به اون پخت و نضج کامل میرسونم که قابل جذب و قابل دریافت بدن من بشه. چرا اونایی که نسبت به میوه جات حساسیت دارن آقایون پزشکا میگن میوهشونم بپزند و بخورن، کمپوتشو بخورن؟ یه مرحله داره هضمش رو چیکار میکنه؟ جلو میندازه. یه مرحله اون میوه داره دوره با آب ترکیب میکنه، ذیل حرارت داره اونو دوره میپزه، اونو آماده تر برای چیکارش میکنه؟ برای هضمش میکنه. دقت فرمودی؟ پس هرچه که این غذا به اون پخته نرسیده باشه هضمش برای من چیه؟ سخت تره. خوب دقت کردی؟ پس ما نیاز داریم که این آم. حالا این من یا سیبا مستقیم دارم میخورم یا اون نخودا یه مرحله پختم بیرونه بدن واردم. تو بدن چه اتفاقی میفته؟ دوباره تو جهاز هاضمه هم همین دیگ و دیگ برای ما آماده است. توی جهاز هاضمه این دیگ و دیگ برای ما آماده است که دوباره یه غذای جدید برای ما بپزه. این غذای جدید چیه؟ خونه. میخواد خون تولید بشه دیگه. غذایی که ما میخوریم طبق روایت آقا علی ابن موسی رضا چیه؟ غذایی که ما میخوریم تو بدن ما تبدیل به خون میشه، درسته؟ این باید دوره یه فعالیت پخت و پز روش اتفاق بیفته. فعالیت پخت و پز چیه؟ طب جدید بهش چی میگه؟ متابولیسم. سوخت و ساز. دوباره تو بدن ما این سوخت و ساز داره اتفاق میفته. یه خلطی به نام خلط خون میخواد چی بشه؟ پخته بشه. دوره بریم تو مثال خودمون، شکر رو با آب میخوام ترکیبش بکنیم، ذیل حرارت شهد بسازیم. تو بدن ما دور این غذا و میره میخواد چی بسازه؟ خون بسازه. خون بسازه. این فعالیت متابولیسم. وقتی فعالیت متابولیسم خودش دوره دو قسمته، کاتابولیسم داریم و آنابولیسم. میگه کاتابولیسم چی کار میکنه؟ اون فرایندیه که حرارتی ایجاد میکنه، انرژی ایجاد میکنه برای فعالیت دوم، برای آنابولیسم. آنابولیسم چیکار میکنه؟ اون فرآیندی که باعث ساختن میشه، ترکیبات مولکولی توش اتفاق میفته. یعنی غذای من دیگه نخوده نیست، دیگه آب نیست، اونجا ترکیب بگه ترکیب مولکولی به نام خون رو برای من ایجاد میکنه. خوب دقت کردی؟ خوب دقت کردی؟ میاد خون تولید میشه، میاد غذای سلولی تولید میشه. وقتی اینجاست که آقا امام صادق چی میگن؟ میگن که وقتی که غذا میخوری یه سوم غذا، یک سوم جهاز هاضمه تو معده تو برای غذا نگهدار، یه سومش رو برای آب نگهدار، یه سومش رو برای چی؟ برای هوا. چرا برای هوا نگهدارم؟ چون این فعال فرایند سوختساز باید اتفاق بیفته. من یه مثال برای شما بزنم تو این فرایند سوختساز خوب متوجه بشه. فرض بکنیم من اینجا هیزم ریختم میخوام آتیش درست بکنم. وقتی میخوام آتیش درست بکنم بعد چی شروع میکنم؟ از ساق هوا برگ های کوچیک کوچیک استفاده میکنم، کنار هم میزنم، یه آتیش اولیه میارم، هوا هم هست، این ساق هوا برگ های کوچیک کوچیک شروع میکنم به آتیش گرفتن. بعد آروم آروم بهش این ماده خشک این هیزم رو چیکار میکنم؟ اضافه میکنم. ذیل این فرایند اگر من حجم زیادی غذا خوردم چه اتفاقی میفته؟ اگه غذای زیاد، مثل اینه که من یک دست هیزم زیاد ریختم روی این آتیش خودم و در اصل آتیش رو چیکار کردم؟ خفه کردم. آتیش چی میشه؟ خفه میشه. برای چه خفه میشه؟ هوا بهش نمیرسه. وقتی هوا بهش نمیرسه آتیش خفه میشه. وقتی من حجم زیادی غذا میخورم این فعالیت متابولیسم تو بدن من چی میشه؟ خفه میشه. وقتی من غذا را نجویده میخورم، مثل اینه که این هیزم را بزرگ بزرگ دارم میفرستم تو جهاز هاضمه، قابل جذب شدن و تبدیل شدن به خلط بعدی و نده. بعد این هیزم را تک تک کش بکنم، باید غذا را جویده جویده بخورم. متوجه هستی؟ از اون طرف اگر حین فعالیت غذا خوردن آب بخورم چه اتفاقی میفته؟ که تو روایت آقا علی ابن موسی رضا نهی شده از آب خوردن بین غذا، فعالیت خراب میکنه. مثل اینکه من این آتیش اینجا درست کردم، یه پارچ آب میریزم روش، خب خاموش میشه این که. خوب دقت کردیم؟ الله اکبر. این نافیت علم جدیده، ولی نافیه یه چیزای دیگه هست که الان توضیح میدم براتون. خوب توضیح میدم که این قصه را متوجه بشین که ما مشکلمون کجاست. مشکل ما با برخورد مستاقی با شناخت هاست. مشکل ما با برخورد فقط تجربی با مثال هاست که آفاتشو خدمت شما آرزم که به صورت کامل براتون انشاءالله توضیح میدم. حالا این سوال رو بزنیم، من فرصت میدم، گفتم فرصت میدم سوالاتو بین فواصل سوال فقط سوال بپرس. خب پس ما نیازمند، گفتم برای تشکیل این خونه هم احتیاج به مواد خوراکی تشکیل یافته از آب و خاک هستیم، هم نیازمند حرارت هستیم. این حرارت یک قسمتیش به واسطه حرارت اولیه‌ای هست که با غذا وارد بدنمون میشه، یک قسمتش هم به واسطه اون فرایندی هست که خود مواد غذایی که میخوریم تولید انرژی در بدنمون میکنن و این فرایند سوخت و ساز رو تکمیل میکنن. در اصطلاح همین اتفاق بعد از خون هم اتفاق میفته. یعنی چه؟ یعنی اونجایی که میره توی اندام ها این خون هم دوباره اونجا پخته میشه، تبدیل به غذای سلولی میشه. خوب دقت کردین؟ اونجا پخته میشه، انرژیش آزاد میشه برای فعالیت های بدنی ما. پس در نهایت این خونی که خدمت شما عارضم که این خونی که توی بدن ما تولید میشه، بدن ما رو به فعلیت میرسونه. یعنی ما رو به چی میرسونه؟ به حرکت میرسونه، به فعل و انفعال میرسونه. یعنی در نهایت یک انرژی در بدن ما ایجاد میکنه که ما منجر به حرکت میشه. دقت میفرمایید؟ و این غایت انسان، این حرکت است. غایت انسان فربه شدن، چاق شدن و تولید عضلات و تولید بافت های عضلانی و بدنی انسان نیست. غایت اینه که این عضله مختصر یا بافت مختصری که در بدن انسان حاصل شده الان بتونه چیکار بکنه؟ بتونه یک فعلی رو رقم بزنه، یک حرکتی رو رقم بزنه، یک جریانه خدمت شما عارضم که جریانی رو رقم بزنه که این جریان هم ماهیت قادم و جریان اجتماعی باشه، نه جریان فرد. و در نهایت اگه بخوام به صورت کامل این بخش خودم رو جمع‌بندی بکنم، باید اینو بگم که پس تو غذا خوردن اگه ما این قصه آب و خاک و حرارت رو خوب یاد گرفتیم، یاد میگیریم که ما نسبت غذاهامون باید تر باید باشد یا خشک باشد؟ باید تر باشد دیگه، چون بدن ما 70% گفتیم دو سه ممش قراره چی باشه. حالا دیدی چقدر از قصه از جدول مندلیف راحت تر شد، به جای اینکه من ببینم که چه مقدار کالری نیاز دارم، چه مقدار نمیدونم اسیدهای چرب نیاز دارم، چه مقدار نمک ها نیاز دارم، در مجموع بدانم که من رطوبت بیشتر از ماده خشک بدنم نیاز داره. یعنی اینکه من بدنم به ماده خشک نیاز ندارد. چرا نیاز دارد؟ ولی دقت رو توی چی بذارم؟ توی این قصه بذارم که من به ماده تر و رطوبت بیشتر از ماده خشک نیاز دارم. مثل همون صحبت که آقای اون پزشکا میکنم، یعنی روز 8 لیوان چی بخوری؟ آب بخوری. ولی من اشکال حرفشون رو بعدن توی قسمت‌های بعدی توضیح میدم براتون که آقایون درست میگن انسان باید آب بیشتری به بدنش برسه، ولی یه قسمت‌هایش رو متاسفانه به واسطه انحصار علمی به مردم نمیگن و اون قسمت رو من انشاءالله توی همین چند تا کلیپ اخیر براتون توضیح میدم و انشاءالله به واسطه یه همین تغییر کوچیک توی آشپزی و غذا خوردن ما که بدونیم در طول روز نیازمنده مواد راتب بیشتری نسبت به مواد خشک هستیم، یاد میدیم که انشاءالله مردم ما دیگه سرطان نگیرن. توی عوامل بیماریزا میگیم که این سرطان ها از کجا اومده و یکی از دلایل هستش همینه که خانم خانواده ما بلد نیست غذا درست بکنه، غذای خشک درست میکنه، غذای رطوبی بلد نیست درست بکنه، اصلا بلد نیست آقا و مرد خونه ما چه چیزی رو توی به عنوان محصول توی خونه بیاره، چه چیزی رو خرید بکنه توی بازار که بچه ها خانومش خودش سلامت باشن، چون نمیدونه این انسان از آب و خاک تشکیل شده و حرارت هم نیازه. من تو قصه حرارتی شالا مفصل تر صحبت میکنم و در ترکیبش با آب و خاک میگم که قصهش به چه صورته. من فقط اینجا اگه بخوام یه مثال دیگه بزنم که از پس این قصه بر بیام اینه که ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. اگر موادی که میخوریم اون حرارت اولیه بدن ما رو کم بکنن یا باعث نشن که در بدن ما تولید حرارت اتفاق بیفته، ما بدنمون روز به روز به سمت سردی میره. ما این آبی که میخوریم دو تا کار برامون انجام میده. خوب دقت بکنیم، یه جا این آب به کمک ما میاد که بتونه اون آب و خاک بدن ما رو تامین بکنه، بافت ما رو فربه بکنه. یه جا دیگه این آب در خنک کردن بدن ما به کمک ما میاد، مثل آب رادیاته ماشین. اگر ما زیاد از حد از این آب استفاده کردیم، این دیگه در بافت به ما کمک نمیکنه، فقط در چی به ما کمک میکنه؟ سرد کردن بدن. و سرد کردن بدن چیه؟ خطرناکه. وقتی ما ایشالا تو ادامه مباحثات اشاره میکنیم که آبو باید چه جوری بنوشیم، آبو باید چه جوری بنوشیم، غذا رو باید چه جوری بخوریم که این ترکیب درست حاصل بشه، یه صلوات خط بکنیم.